مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقه‌مندان به آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. با این برنامه در کنار شما هستیم و در هر نوبت کتابی را انتخاب می‌کنیم و به اتفاق کارشناس ارزشمند برنامه‌مون آقای دکتر بهرام پروین گنابادی اون آثار رو تحلیل و بررسی می‌کنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم که به استودیوی برنامه کیمیای کلمات تشریف آوردن. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطاب بخش پوزش پذیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران ارجمندم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون که در خدمتشون هستیم و به این برنامه عنایت ویژه‌ای دارن.
سپاسگزاریم از شما و از خداوند. برای شما عمری با عزت آرزو میکنیم که انشالله بتونیم این برنامه رو سالهای سال ادامه بدیم، با توجه به اینکه ما در آثار ادبیات فارسیمون آثار بسیار ارزشمندی رو داریم که انشالله که بتونیم توفیق داشته باشیم با حضور شما این آثار رو معرفی کنیم. آقای دکتر، درباره برنامه‌ی گذشته توضیحاتی بفرمایید که چگونه ما رفتیم سراغ آثار سعدی بزرگ و این آثار رو تحلیل و بررسی کردیم. قرار شد که در این نوبت بپردازیم به نسخه‌ها و چاپ‌های گوناگون از بوستان سعدی. بفرمایید، در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که آثار سعدی دو تا در واقع آثار مهم میشه که بوستان و گلستان از همان زمانی که در واقع سعدی زندگی میکرده، یعنی قرن هفتم تا امروز، مورد استقبال بوده به عنوان متن درسی. بله. در مکتب خونه ها به کار میرفته، مردم باش انس و الفتی داشتن و نسخه های متعدد و بسیاری از بوستان سعدی و گلستان سعدی باقی مونده. اما بوستان سعدی اینطور برمیاد که، یعنی هم آقای دکتر یوسفی و هم کسانی که قبل از ایشون به کار تصحیح آثار سعدی پرداختن، نظیر مرحوم فروغی، معتقدند که اسمی که روی بوستان گذاشته شده توسط کاتبان بوده که این رو در نسخ قدیمی بوستان رو به عنوان سعدی نامه میشناسن.
بله.
یعنی در نسخه های قدیم از بوستان به عنوان سعدی نامه اسم میبرند و آقای دکتر یوسفی در مقدمه معتقدند که بوستان رو احتمالش هست که کاتبان و دیگران بر مبنای یعنی به قرینه گلستان گذاشته باشند و بوستان همون جوری هم که خود سعدی هم در بوستان میگه و هم اشاره کنایی در گلستان داره 655 تألیفش و سرودنش آغاز شده بوده و به پایان میرسه. نسخه‌های متعددی از بوستان هست در طول تاریخ. با این که بوستان کتابی است سهل ممتنع، هم آسون هم گفتن مثل اون دشواره، ولی خواننده راحت باهاش انس میگیره. شروع بسیاری هم بهش نوشته شده. در هند چند شعر بر بوستان نوشته شده. در عثمانی سودی که بر حافظ شعر نوشته بر بوستان سعدی هم شعر نوشته. این شعر به فارسی هم ترجمه شده و منتشر شده. آقای دکتر یوسفی در مقدمه می‌فرمایند که من در تصحیح بوستان سعدی از این شروع هم استفاده کردم، به ویژه شرح سودی بر بوستان یا سعدی نامه. نسخه اساس یعنی بهترین تصحیحی که از بوستان سعدی وجود داره در حال حاضر تصحیحی که مرحوم زنده یاد دکتر یوسفی انجام دادن، اول در سال 1358 در انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی منتشر شد. این انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی بعد از انقلاب با تغییراتی که کرد تبدیل شد به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که بوستان در واقع اولین بار در انجمن آثار منتشر میشه. بعد از اون آقای دکتر یوسفی در انتشارات دیگری این کتاب رو منتشر میکنن که تاکنون فکر میکنم بیش از 15 بار تجدید چاپ شده، اگر اشتباه نکنم 15 بار تجدید چاپ شده و نشون میده استقبال بسیاری از این چاپ شده. قبل از آقای دکتر یوسفی بوستان سعدی خب اونم به صورت منفرد چاپ شده بود، ولی عمدتاً در اون کلیات سعدی بود که مرحوم فروغی از 1316 شروع کردن به انتشارش که تا 1320 در واقع تموم شده بود. مرحوم دکتر خزائلی شرحی نوشتند بر تمام بوستان که اون رو در دانشگاه ها تدریس می شد و خیلی با استقبال مردم مواجه شد، به ویژه دوستداران و دانشجویان زبان و ادب فارسی. مرحوم دکتر خطیب رهبر شرحی بر بوستان نوشتند و گزیده‌های بسیاری هم از بوستان فراهم اومد، اما تصحیح دکتر یوسفی در واقع بهترین تصحیح شناخته شده. آقای دکتر یوسفی در تصحیح بوستان از 10 نسخه استفاده کردند. نسخه اساس ایشون تاریخ تحریرش ماه صفر سال 720 هستش، یعنی قدیمی ترین و کامل ترین نسخه است که اول در لندن بوده و الان در ژنو نگهداری میشه که به اصطلاح عکسی رو از این فراهم آوردن. این نسخه نسخه اساسشون میشه. بعد یک نسخه خطی هست که اون 728 از کلیات سعدی نسخه دومشونه، همینطور تا میاد تا 10 نسخه که اینا همه بین 720 تا نهایتاً سال 800 هستش. اما اینم نکته ای رو هم عرض بکنم، از کلیات سعدی نسخه های 720 زیاد هست، منتها نسخه هایی هستش که اصلا بوستان رو نداره. یعنی اینجا مشخصات چو میگه، کسانی که دوست دارن از چگونگی نسخه های سعدی و آثار چاپ شده درباره بوستان اطلاعی پیدا بکنن، به گمانم مقدمه مرحوم دکتر یوسفی رو بر چاپ اول بوستان بخونند به اندازه کافی براشون مقدور میشه که بتونن شناخت بیشتری نسبت به این نسخه ها پیدا بکنن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونم که ما رو همراهی میکنند. برنامه کیمیای کلمات رو تقدیم میکنیم به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. این برنامه به معرفی و تحلیل و بررسی آثار حوزه ادبیات فارسی میپردازه که این آثار پشتوانه فرهنگ و ادب و آیین ماست و گنجینه است برای حفظ زبان و ادب فرهنگ ایران عزیزمون. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و درباره نسخه ها و چاپ های گوناگون از بوستان سعدی صحبت میکنیم که آقای دکتر بوستان سعدی رو انتخاب کردن که زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی اون رو تصحیح کردن. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به مقدمه که در بوستان سعدی آمده به تصحیح آقای دکتر غلام حسین یوسفی و اشاره کردید که این مقدمه اگر خوانده بشه خودش گویای همه چیز است. خب بخش بعدی که میخواییم بریم سراغش بابهای بوستان هست بله، یا مطالب بله، دیگری رو میخواییم بفرمایید.
دو تا مقدمه در واقع داره بوستان مرحوم یوسفی. یه مقدمه چاپ اولی که توضیح میدن که چه شده و بر مبنای چون نسخه هایی هست و چه کردن. در مقدمه بعدی در واقع آقای دکتر یوسفی اومدن با یک نثر بسیار دلانگیز و شیوایی اون جهان مطلوب سعدی، مدینه فاضله سعدی رو شرح دادن که چجوری باید باشه و لابلای این حکایت ها رو خیلی موجز مثل خود سعدی هم دلنشین هم موجز آوردن و در واقع شیوه تفکر سعدی، اون چیزی که سعدی میخواد بگه، تعلیمات و اندیشهشون رو توی اون مقدمه برای ما بیان کردن. مقدمه کوتاهی است ولی بسیار بسیار دلنشینه و در واقع اسمش هم گذاشتن جهان مطلوب سعدی در بوستان. بعد ما وارد متن میشیم، یعنی مقدمه بوستان که در واقع جهان آرمانی سعدی است با همون مقدمه شروع میشه که یک دیباچه، در واقع دیباچه یا مقدمه است و 10 تا باب. در دیباچه تحمیدی است مثل تمام متنها و مثنوی های زبان فارسی، نعت رسول خداست و بعد سبب نظم کتاب و مدح سلطان ابوبکر بن سعد زنگی. و میدونیم که یکی از دلایل این که سعدی آقای ابوبکر ابن سعد ابن زنگی رو مدح میکنه به خاطر اینه که محیط امنی فراهم کرده و در واقع یکی از حاکمانی است که هم به فرهنگ توجه داره و هم به عدالت. و سعدی هم مدحی که سعدی انجام میده، این رو که در قبل هم گفتم، کاملا متفاوته با اون چیزی که ما در سنت ادب فارسی به عنوان مد میشناسیم. از همون اول پندش میده، با اینکه بهش خیلی احترام میذاره، القاب بسیاری بهش میده، ولی از همون اول به قول امروزه تو چشش نگاه میکنه و پند بهش میده و بهش میگه که اگر به عدالت رفتار نکنی نامی از تو باقی نخواهد ماند. بعد توی این دیباچه یک حکایت بیشتر ما نداریم، اما در مثلا باب ها در هر بابی که میرسه چندین حکایت هست. به عنوان مثال مثلا باب اول که در عدل و تدبیر و رای هست 19 حکایت اومده، در باب دوم که احسان هست 29 حکایته، باب سوم که از اون بابهای بسیار دلنشین، خواندنی و شیرین هست، در عشق و مستی و شور هست 19 حکایت داره، باب بعدی باب چهارم در تواضع هست 27 حکایت، باب بعدی رضا هست در رضا 12 حکایت، قناعت 15 حکایت، تربیت 22 حکایت و شکر بر عافیت 9 حکایت، توبه و راه ثواب 19 حکایت و مناجات و ختم کتاب 3 حکایت. میگن از بین این همه حکایتی که سعدی گفته 20 تا 30 حکایتش خیلی خیلی مهمه و در واقع حکایت‌های محوری بوستان هست که حالا یک جایی که رسیدیم من خدمتتون خواهم گفت. من یه نکته ایرم بگم دیگه این بحث راجبه چیز تموم بشه. ببینید آقای دکتر یوسفی متن مصحح و منقح سعدی را آوردن، تمام اجتهادی که در ادبیات فارسی دارن که یک بخش شامل انس با آثار سعدی است که حدود 30 سال آثار سعدی رو تدریس کردن در دوره های مختلف دانشگاه، متن تصحیح شده انتقادی رو آوردند. بعد که متن تموم میشه شماره ابیات در توضیحات اومده، مثلا بیت 1, 5, 4, 3 اینها، در هر کدوم از اینها جایی که نیاز به توضیح بوده، واژه‌ای دشوار بوده، عبارتی فهمش نیازی به مقدماتی داره، یا مثلا بیتی هست که مشابه این در ادبیات عرب هست یا سعدی رو از جایی گرفته، هر اشاره‌ای که لازم بوده آقای دکتر یوسفی آوردن. و شیوه آقای دکتر یوسفی، من اینو اینجا بگم، واقعا شیوه عالمانه‌ایه، برخلاف بعضی از شارحان که به چیزهای ساده که میرسن شهرباران میکنن و به چیزهای دشوار که میرسن کاری ندارن، آقای دکتر یوسفی ساده ها رو کنار گذاشتن، در واقع از اون چیزی که در واقع متوسطه به شهر دادن، دشوارها رو بسیار دقیق شرح کردن و شرح ایشون مثل کسانی که کلاسای درس ایشون رو درک کردن میگن، مثل کلاسای درسشون موجز و دقیق و خیلی خلاصه مقدمات رو میگن، میذارن خواننده درک نهایی رو خودش داشته باشه و این کمک میکنه به تربیت ذهنی و رشد خواننده. بعد از این که این توضیحات تموم میشه، آقای دکتر یوسفی تفسیر نسخه بدلها رو میارن، میگن که این ضبطها رو، مثلا فرض کنید اونجایی که میگه، فرض بفرمایید یکی بر سر شاخ و بن میبرید، میگن مثلا در فلان نسخه اینجوری بوده، اینجا اینجوری بوده، تمام اون تفاوت نسخه ها رو اونجا آوردن. اون بخش بیشتر برای خوانندهی که میخواد از شیوه تصحیح سر در بیاره اونجاست، و اگر ضبطی رو ترجیح دادن علت چه اونجا آوردن. بعد از اون فهرست لغاته و یه کار بسیار بسیار ارزنده‌ای که آقای دکتر یوسفی در این چاپ کردن، کشف الابیاتیه که در آخر بوستان گذاشتن، که مثلا اگر شما یک بیت رو اولش یادتونی که مثلا بخندید صاحب دل نیکخوی، شما فقط این رو یادتونی که بخندیدش یادتونه، میرید قشنگ بیت رو پیدا میکنید و به شما میگه که بیت 2281 هستش، خیلی راحت این رو پیدا میکنید. به خاطر همین چاپیه که هم چشم نواز به لحاظ حروف چینی و هم به لحاظ علمی بسیار بسیار معتبره.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر، انشالله که تمام ایرانیان توفیق داشته باشن که بوستان و گلستان سعدی که تصحیح اون رو آقای دکتر غلام حسین یوسفی انجام دادن رو خریداری کنند و در کتابخونه منزلشون قرار بدن و از کتابهای مرجع بشه برای خانواده های ایرانیمون. همراه ما باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات. با ادامه کیمیای کلمات همراه شما دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم. کتاب بوستان سعدی رو تحلیل و بررسی میکنیم. آقای دکتر، با توجه به صحبت‌های شما و زمانی هم که تصور میکنم سعدی خانها بوستان سعدی رو مطالعه میکنن، حالا به غیر از این که لذت میبرن و سعی میکنن که اونها رو در زندگیشون ساری و جاری کنن، میشه یه جاهایی هم آدم یک نگاه حسرتباری داشته باشه.
بله.
به اینکه ای کاش در آن آرمان شهر میزیسته. شما اشاره کردید که مقدمه بوستان سعدی که در کتاب آقای دکتر غلام حسین یوسفی آمده گویای خیلی چیزها هست، اگر اشاره به مقدمه کنید بیشتر توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید در واقع مقدمه دکتر یوسفی یک نوع باب، یک مدخلی است برای ورود به خود بوستان، آشنایی با منظومه فکری سعدی و اینکه سعدی چه چیزهایی رو مد نظرش بوده برای انسان. اگه موافق باشید، چون آقای دکتر یوسفی مثل خود سعدی هم موجز سخن میگن در مقدمه و هم در مقدمه که سخن میگن از بسیاری از ابیات و حکایت سعدی استفاده میکنن.
من فکر میکنم با توجه به صحبتهای شما آقای دکتر غلام حسین یوسفی خیلی زود ویزا رو گرفتن و وارد شهر سعدی شدن.
ببینید من یه چیزی رو واقعا بگم، از چون من مرحوم پدرم هم با مرحوم دکتر یوسفی دوستی داشتن و من از بسیاری از استادان خودم نظری دکتر شفیعی کدگنی مرحوم اخوان خیلی تعریف استاد یوسفی رو شنیدم.
بله.
و از کسانی بود که واقعا اون خلق و خوی نیک انسان بی آزار ایرانی که سعدی تصور میکنه در وجود این مرد بود و در واقع به نوعی در ادبیات فارسی مثل عاشقی بود که تو معشوق خودش حل میشه، در ادبیات فارسی دکتر غلام حسین یوسفی حل شده بود، حلول کرده بود و واقعا اون چیزی که دکتر یوسفی به لحاظ اخلاقی، چون یکی از کسانی که واقعا علاوه بر نقدهای فنی و به ویژه نقد ادبی یه فنی ما خیلی کمک کرد دکتر یوسفی بودن که این نقد ادبی شکل بگیره.
بله.
عملا شکل بگیره، ولی نقد اخلاقی رو هم ایشون یکی از پایه‌گذاران نقد اخلاقی در ادبیات معاصر ما هستن و بیشتر از همه اون نقدهای اخلاقیشون به دنبال این بود که ویژگی‌های اخلاقی آثار سعدی رو تبیین کنن. اگر مایل باشید یه بخش کوتاهی رو از مقدمه با هم یه مروری بکنیم که ببینیم آیت‌الله یوسفی چی میگن راجع به سعدی. در عالم بوستان همه افراد انسان با یکدیگر همدلی می‌ورزند و همدردی. در حقیقت آن کس که از این فضیلت بی بهره است شایسته این مدینه فاضله نیست. به همین سبب در قحط سال دمشق مردی با آن که خود داراست و نیازمند نیست، از رنج دیگران از او استخوانی مانده است و پوستی. غم بینوایان رخ ویرانی زرد کرده است. نگاه او بر دوستی که از درماندگی وی در شگفتی است نگه کردن عالم است اندر صفی. به نظر او وقتی دوستان در دریای مصیبت و تنگ دستی غریقند، بر ساحل بودن چه آسایشی تواند داشت. نخواهد که بیند خردمند ریش، نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش. شنوندگان عزیزمون میدونن که ریش به معنی جراحت و زخمی که میگه خردمند نه بر عضو مردم نه بر عضو خودش زخمی رو حاضر نیست ببینه، خودش رو هم عین مردم میدونه. برعکس شبی که نیمی از بغداد تومه حریق میشود، آن کس که خوشحال است که دکان ما را گزندی نبود. به نظر سعدی خودخواه است، بدین سبب در بوستان این صلای بشر دوستانه به گوش میرسد که پسندی که شهری بسوزد به نار، وگرچه سرایت بود بر کنار. توانگر خود آن لقمه چون میخورد، چو بیند که درویش خون میخورد. تنکدل چو یاران به منزل رسند، نخسبد که واماندگان از پسند. بوستان سعدی انسان را تصویه می کند، هر جا به نوعی عواطف انسانی، همدلی و محبت و پیوستگی افراد مردم به صور گوناگون جلوگر است. آفریننده بوستان که خود در طفلی پدر را از دست داده است و از درد طفلان خبر دارد، نه تنها مهربانی به یتیمان را دستور می دهد، بلکه با عواطفی که از تعلیمات پیامبر اکرم الهام و از کمال انسانیت سرچشمه میگیرد ما را چنین هوشیار میکند. چو بینی یتیمی سرفکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خویش. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم.
چقدر زیبا آقای دکتر، چقدر ریزبین و نکته سنج بوده حضرت سعدی.
بله. که
به کوچکترین مسائل دوروبر خودش اشراف داشته، دقت کرده و اینها رو توی حکایتاش آورده. واقعا ما افتخار میکنیم که همچین ادیبانی در کشورمون بودن و قفته میخوریم به اینکه چرا نمیتونیم ما هم آنگونه خودمون رو به اون درجه برسونیم که بتونیم نگاه اینگونه داشته باشیم به اطراف خودمون.
بله، من با یک جمله این بحث رو تموم بکنم. بسیاری از کسانی که زبان انگلیسی رو مثل زبان مادریشون میدونن، یعنی ایرانیان دانشمند و ادیبی که
بله
در زبان انگلیسی غور کردن، سالها در انگلستان زندگی کردن، زبان انگلیسی رو در حد استادی میشناسن. و حتی کسی بود که مثلا کسانی بودن که 50 سال انگلستان بوده، حتی تئاتر شکسپیر رو برده روی صحنه. اینها وقتی ازشون سوال میشه که شما آیا سعدی رو برتر میدونید یا شکسپیر رو، و اینها واقعا کسانی هستن که این چند نفری که عرض میکنم کسانی هستن که سعدی رو در جوانی خوندن، شکسپیر هم خوندن و آدمای بسیار بسیار فرق‌دارن، میگویند که سعدی در بسیاری از زمینه‌ها از شکسپیر برتره، ولی ما نتونستیم. اون تبلیغی که انگلیسی زبان‌ها روی شکسپیر میکنن روی بله. سعدی قرار بدیم که سعدی مثل دوربین فیلم برداری حتی جای اینقدر دقیقی که میگه در جلوی چشم یتیم فرزند خودتو نوازش نکن، مبادا دلش بشکنه، که اگر دل اون بشکنه عرش به لرزه در میاد. و این پندهای بسیار عمیق و نگاهش، ببینید، هم یک آدمیست که نگاه دقیق و ریزبینی داره
بله.
و هم نگاه کلی و گستردهی به سرتاسر فرهنگ ایرانی، و از یک سو در غزلیات شما یک عاشق پرشور ببینیدش که هیچ وقت نمیشه ترسیم کرد اینو که از یک طرف واعظیست بسیار خردمند، از یک طرف عاشقیست پرشور که 4 تکبیر میزنه یک سره بر هرچی که است.
درود بر شما، بی نهایت سپاسگزاریم از همین جا یاد و خاطره همه ادیبانی رو که آثار ارزشمند در حوزه ادبیات فارسی رو به جا گذاشتن گرامی می‌داریم. از شما هم ممنونیم که آثار حضرت سعدی رو انتخاب کردید. انشالله که بتونیم در برنامه‌های دیگر کیمیای کلمات درباره بوستان سعدی بیشتر صحبت کنیم. من لیلا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ.